اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. سال نو و صده نو و خجسته نوروز به همه شما مبارک باد. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. بعد از تسلط طالبان در افغانستان، امسال نوروز به صورت رسمی تجلیل نمی شود. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما نخواست همکار ما میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، نوروز و سال نو خورشیدیتان مبارک. به امید این که سال پیش رو سال مملو از خوشی و برکت برایتان باشد، با خبرهای برنامه این ساعت آغاز میکنیم. سال نو خورشیدی در افغانستان امروز بدون برگزاری مراسم رسمی از سوی حکومت طالبان آغاز شد. گزارش های تایید ناشده وجود دارد که حکومت طالبان رخصتی های نوروز و روز دهقان را از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده و امروز رخصتی عمومی اعلام نشده بود. شاهدان عینی به صدای امریکا گفتند که طالبان به زنان اجازه ورود به روضه سخی در شهر مزار شریف را نیز ندادند و مراسم جندبالا در این روضه و همچنان زیارت سخی کابل که پیش از به قدرت رسیدن طالبان یکی از نمادهای تجلیل از نوروز بود برگزار نشد. گروه طالبان تا اکنون تجلیل از نوروز را منع نکرده و مقام های این گروه گفتند که مانع مردم برای تجلیل از این جشن باستانی نخواهند شد. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی این کشور، جو بایدن رئیس جمهور امریکا و انتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد در پیام های جداگانه نوروز و سال نو خورشیدی را تبریک گفتند. ملل متحد با تصویب قطعنامه در سال 2010 به طور رسمی روز جهانی نوروز را به رسمیت شناخت. تجلیل از نوروز و جشن سال نو شامل عنانات برگزاری جشن دهقان، تهیه دسترخوان هفت سین، هفت میوه، خانه تکانی، تهیه لباس جدید، پخت سمنک، تهیه شیرنی و برگزاری میله ها است که به مردم افغانستان از قدیم به ارث مانده است. کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی درباره وضعیت کنونی افغانستان به ویژه بحران بشری این کشور بحث خواهند کرد. قرار است 48مین نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری های اسلامی فردا سه‌شنبه به میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شود. سازمان همکاری های اسلامی گفته است که در کنار دیگر موارد، وضعیت بشری در افغانستان نیز در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سازمان همکاری های اسلامی با نشر اعلامیه گفته که این سازمان به پشتیبانیش از مردم افغانستان ادامه خواهد داد. حسین ابراهیم تها منشی عمومی این سازمان از کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی و دیگر نهادهای بین المللی خواسته که به کمک های بشری خود به مردم افغانستان ادامه دهند. در این اعلامیه آمده که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 اگست سال گذشته، این کشور با مشکلات زیادی روبرو شده و سازمان همکاری های اسلامی تاکید کرده که به تلاش های خود برای جلب کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. همزمان با فرارسیدن سال نو تعلیمی در افغانستان، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف از والدین افغان خواسته که کودکان واجد شرایطشان را برای رفتن به مکتب آماده کنند. یونیسف امروز در حساب تویترش نگاشته که قرار است تا 2 روز دیگر دروازه های تمامی مکاتب در افغانستان برای دانش آموزان باز شود. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما نیز بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را یک مرحله مهم برای افغانستان خوانده است. یوناما در حساب تویترش نگاشته که مقام های این نهاد دیروز نیز در ملاقاتی که با مولوی عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی طالبان داشتند، روی اهمیت دسترسی مساویانه با آموزش برای همه و آزادی اکادمیک تاکید کردند. گروه طالبان پس از تسلط بر کابل، جز ادارات معدود دولتی به شمول سکتور صحت و معارف، زنان را از رفتن به کار منع کرده و نیز دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بستند. اما اخیراً وزارت معارف حکومت طالبان گفت که دختران در سرتاسر افغانستان اجازه دارند با آغاز سال تعلیمی 1401 خورشیدی به مکاتب خود برگردند. یک تیاره شرکت هوایی ایسترن چین امروز با 132 سرنشین آن در یک منطقه کوهستانی در جنوب این کشور سقوط کرد. رسانه های چینایی گزارش داده که تا اکنون عملی نجات هیچ نشانه از زنده ماندن سرنشینان این تیاره را پیدا نکرده است. این تیاره شهر کونمنگ، مرکز ولایت یونان را به قصد گانجو، مرکز ولایت گواندونگ ترک کرده بود. تا اکنون دلیل سقوط این تیاره شناسایی نشده است. پیتر فیلا صدر اعظم جمهوری چک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به ارتکاب جرایم جنگی متهم کرد و خواستار وضع تعزیرات اقتصادی بیشتر بر مسکو شد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
صدر اعظم جمهوری چک امروز گفت که اردوی روسیه شهر ماریوپول اوکراین را تخریب کرده و تمام جهان نظارگر ارتکاب جرایم جنگی توسط ولادیمیر پوتین است. آقای فیالا در حساب تویترش همچنان نگاشته است که رویکرد متحدانه و وضع تعزیرات اقتصادی بیشتر بر مسکو یگانه راهی است که میتواند مانع رئیس جمهور پوتین از ادامه جنگ در اوکراین شود. در همین حال الکساندر نوواک معاون صدر اعظم روسیه گفته است که توقف خریداری نفت این کشور توسط امریکا و بریتانیا تأثیر زیادی بر اقتصاد روسیه نخواهد گذاشت، چون به گفته وی میزان خریداری نفت خام امریکا و بریتانیا از روسیه به مقدار کم است. بر اساس گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، آقای نوواک امروز گفت که تولید گاز و نفت روسیه با وجود تعزیرات اقتصادی بر مسکو طبق روال معمول ادامه دارد و روسیه در حال حل کردن برخی مسائل لوجستیکی مرتبط به انتقال نفت به کشورهای خارجی می باشد.
کرملین می گوید که مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین تا اکنون کدام پیشرفت قابل توجهی نداشته است. دمیتری پاسکوف، سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران گفت که به خاطر ملاقات احتمالی بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی او، به پیشرفت قابل توجه در مذاکرات بین دو کشور نیاز است. سخنگوی کرملین همچنان ادعا کرد که مذاکره کنندگان روسی در مذاکرات صلح با همتایان اوکراینیشان تمایل بیشتر برای رسیدن به توافق نشان می دهند. این در حال است که مقامهای اوکراینی گفتند که حاضر به ادامه مذاکراتند، اما تسلیم شدن به روسیه یا پذیرفتن ضرب الاجل‌های مسکو را قبول نخواهند کرد. هند می گوید که استرالیا موقف دهلی جدید را در قبال موضوع اوکراین درک می کند. هند عضو گروه 4 است که در آن بر علاوه این کشور امریکا، ژاپن و استرالیا عضویت دارند. هند یگانه عضو این گروه است که حمله روسیه بر اوکراین را نکوهش نکرده است. هارش وردان شرنگلا، معین سیاسی وزارت خارجه هند، پس از ملاقات مجازی صدر اعظم های هند و استرالیا گفت که صدر اعظم استرالیا در این ملاقات به گونه واضح گفت که تمرکز گروه 4 روی منطقه اقیانوس هند و آرام است. هند یکی از متحدین دیرینه روسیه در منطقه است و دهلی جدید حدود 60% نیازمندی های تسلیحاتی خود را از مسکو تامین می کند. این در حال است که فومیو کشیدا، صدر اعظم ژاپن، روز شنبه در ملاقات با نرندرا مودی، همتای هندیش در دهلی جدید گفت که حمله روسیه بر اوکراین بنیاد نظم بین المللی را تکان داده و مستلزم یک واکنش روشن است. مجلس سنای امریکا امروز روند بررسی نامزدی کتانجی براون جکسون را به حیث عضو دادگاه عالی این کشور آغاز می کند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا ماه گذشته میلادی خانم جکسون را برای احراز این پست نامزد کرد. در صورت کسب تایید مجلس سنای امریکا، کتانجی جکسون 51 ساله نخستین زن سیاه پوست خواهد بود که عضویت دادگاه عالی این کشور را به دست خواهد آورد. انتظار می رود که اعضای جمهوری خواهی کمیته قضایی مجلس سنا پرسش های دشوار را در مورد سابقه کاری و فلسفه قضایی خانم جکسون از وی مطرح کنند. دادگاه عالی امریکا نو عضو دارد و دوره انتصاب اعضای آن مادام العمر است. خانم جکسون پیش از آن که به حیث قاضی محاکم مختلف در امریکا کار را آغاز کند، به حیث وکیل مدافع دوسیه های جنایی کار می کرد. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، بعد از تسلط طالبان در افغانستان، امسال نوروز به صورت رسمی تجلیل نمی شود. محمد یونس صدیقی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، به خبرگزاری رویترز گفته است که امروز دوشنبه روز اول سال است، ولی رخصتی عمومی نیست. عبدالاحد امام، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، هم به خبرگزاری رویترز گفته است که آنها نوروز را رسما برگزار نمی کنند، اما جلوی مردمی را که این روز را برگزار می کنند نمی گیرند. لیلما حبیب عظیمی در مورد پیشینه نوروز مصاحبه با دکتر سید مخدوم رهین، نویسنده و وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، انجام داده است که با هم می شنویم.
نوروز باستانی گرامی را به هموطنان عزیز در داخل و خارج افغانستان تبریک عرض می کنم. باز نوروز فرا رسید و منزله مادر پیری که جامعه سبز و گیسوان سفید داره و برای فرزندان خود نوید فصل نو، نوید بهار، نوید رویش و بالندگی را آورده و غمگسار دردها و رنجهای فرزندان خود است. نوروز در تاریخ ما سابقه کهن داره، در او حدی که فراتر از تاریخ است، آن سوی تاریخ است. در بعضی روایات به جمشید شهریار بلخ نسبت داده شده و تخت زرینی او که مردمان با دیدن درخشش آفتاب بر تخت زرین او این روز را روز نو نامیدند، به جمشید بر گوهر افشاندند و این روز را روز نو خواندند. پیش از قرن پنجم هجری بیشتر در زهم تا 20-25 توت دایر می شد. در زمان ملکشاه سلجوقی و دستور پادشاه هیئتی از دانشمندان ریاضی و نجوم و ریاست حکیم عمر خیام دایر شد و تدقیق کرد مجدداً از نظر نجومی بر نوروز و اول حمل و خانه نوروز قرار داد که خانه شرف آفتاب است. بنابراین نوروز کنونی ما یادگار دوره اسلامی است، تاریخ اول حمل. و در گذشته ها در زمان خلفای راشدین هم شناخته شده بوده و در زمان خلفای عباسی، اموی و عباسی مورد تجلیل قرار می گرفت و اولین سلطان جهان اسلام، اولین فرمانروای سلطان که محمود غزنوی باشه، تجدید میکرد هر ساله. و از او زمانه ها تا زمان ما نوروز در دل مردمان ما جا داشته، جشن مردم بوده، جشن دهقان بوده و در واقع جشن مردمی در این حال نماد رستاخیز است. نماد رستاخیز صغیر یک بار دیگه با نیروی خداوند لایزال همه کائنات طبیعت یک بار دیگر زنده میشه و مردمان و توده هایی که در جستجوی رزق حلال بازوی همت و بکار می انداختن این فصل به عنوان فصل سرآغاز رویندگی و کشت و زراعت و کشاورزی و محصولات زراعتی و میمنت ای که سال پربرکت و فراوانی باشه همیشه تجلیل کردن و پیشواز بهار رفت.
اما امسال نوروز در افغانستان با بیم و امید مواجه است. آیا عدم اجلال از نوروز تضاد ارزش‌های اسلامی است یا مغایر با ارزش‌های فرهنگی خواهد بود؟
نوروز ارتباط به هیچ دینی نداره، یک جشن مردمی و ملی ماست. خوشبختانه در منطقه هم سبب همبستگی و همدلی بیشتر شده. یونسکو هم توجه خاصه و نوروز داره و قرار شد هر سال رؤسای جمهور 10 مملکت نوروز در کنار هم هر سال در یکی از ممالک با هم جمع شوند و جشن نوروز با هم تجلیل بکنند. یک بار هم در افغانستان این محفل برگزار شد. نوروز به هیچ دین خاص ارتباط نداره و جشن مردمی است و در طول دوره تاریخ 1400 ساله اسلامی هم پذیرفته شده بوده از طرف مردم، از طرف دربارها، از طرف خلفای اسلامی پذیرفته شده بوده و تجلیل نکردن نوروز در حقیقت پشت پا زدن به یک رسم تاریخی و باستانی ملت ماست که پیک شادی و طرب و شکرگزاری به دربار پروردگار پاک که باز فصل بهار، باز موسم زندگی نو نصیب بندگان خود کرده. نوروز هم اینا رو در بر داره و اگر نباشه احساس این نعمت ها محروم می باشه.
سخنگوی طالبان گفته است که حکومت طالبان مانع برگزاری تجلیل از نوروز بر مردم نمیشه، اما به طور رسمی حکومت طالبان از نوروز تجلیل نمی کنه. به نظر شما چرا طالبان مخالفه اجلال از نوروز هستند؟
تصور تعدادی ای است که نوروز جشن دینهای پیش از اسلام است، در حالی که این قسم نیست. جشن مردم بوده و هیچ وقت هم به ادیان گذشته ارتباط نداشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
آمار وزارت صحت عام نشان می‌دهد که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه از سال 2019 تا ختم 2021 میلادی حدود 31% افزایش یافته است. دکتران می‌گویند ارائه خدمات وزارت صحت برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه کافی نیست. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با فرستادن پیام به رسانه ها گفت که در سال 2019 میلادی 764,800 کودک کمتر از 5 سال به سوء تغذیه مبتلا بودند. با گفته آقای حجیر این رقم در سال 2020 میلادی به بیش از 906,000 رسید و در سال 2021 به 999,498 بیمار افزایش یافت. سخنگوی وزارت صحت افزود
از شروع سال 2022 تا فعلا 59,883 تن از طفل‌های زیر 5 سال اینا مصاب به سوء تغذیه شدید به ثبت رسیدن و به تعداد 137,097 طفل مصاب به سوء تغذیه متوسط به ثبت رسیدن و از شروع سال تا فعلا 323 طفل فوتی هم داشتیم.
این در حال است که در جریان همین هفته دیدبان حقوق بشر از مرگ حدود 13,000 نوزاد به دلیل سوء تغذیه و بیماری‌های مرتبط با گرسنگی تا 2.5 ماه گذشته خبر داد. این سازمان در گزارشش گفته است که 3.5 میلیون کودک افغان هم اکنون به حمایت‌های جدی در بخش رفع بیماری سوء تغذیه نیاز دارند. دکتر سلطان محمود سدید متخصص داخلی اطفال به صدای آمریکا گفت که فقر سبب شده است تا والدین نتوانند غذای کافی را برای کودکانشان فراهم کنند و دلیل اصلی بلند رفتن آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه فقر است.
مادران نمیتوانند درست تغذیه شوند که ولادت‌های قبل از وقت سبب میشه. باز اکثر ولادت‌های قبل از وقت منجر به سوء تغذیه شدید میشه و همچنان نمیتوانند اطفال خود که مریض هستند به موقع تداوی بکنند. در قسمتی واکسینا خیلی زیاد مهم است برای جلوگیری از امراض که اطفال مصاب میشن و بعد از اون به سوء تغذیه منجر میشه. آگاهی درست مردم ما ندارن، بخصوص در اطراف به واکسین باور ندارن و موقع واکسین نمی کنن، سبب میشه که اطفالشان به امراضی مهلک دچار شوند و بعد مصاب به سوء تغذیه شوند.
در بخش ارائه خدمات وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرد که طی 7 ماه گذشته به بیش از 333,000 کودک مصاب به سوء تغذیه متوسط خدمات خوراکی و صحی را ارائه کرده است. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت گفت که در این مدت بیش از 233,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه هات نیز تحت پوشش برنامه‌های درمانی و غذایی قرار گرفتند.
از خدمات به طفلایی که مصاب به سوء تغذیه هستند هم به شکل خارج بستر یا OPD در 13 مرکز BHC و CHC ما در سرتاسر افغانستان ارائه میشن و خدمات IPD یا داخل بستر ما در حدود 120 شفاخانه حوزوی ولایتی ولسوالی و شفاخانه مرکزی ما عرض خدمات برشان صورت میگیره.
وزارت زعتامه حکومت طالبان گفت که کمک های جامعه جهانی در بخش صد کافی نیست، چون دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد سالانه 400 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه هات و برنامه غذای جهان 500 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه متوسط و شدید را تحت معالجه قرار میدهند. در حالی که به گفته آقای حجیر 3.2 میلیون کودک همکنون در افغانستان به سوی تغذیه مبتلا هستند و نیاز به درمان دارند. متخصصان بیماری های کودکان ارائه خدمات را برای کودکان مبتلا به سوی تغذیه و همچنان همکاری های جامعه جهانی را در این بخش کافی نمی دانند. دکتر عبیدالله صدیقی متخصص بیماری های کودکان و صدای آمریکا گفت که ارائه خدمات وزارت صحت در این بخش کمتر شده است، ولی نهادهای همکار در بخش صحی در این راستا اقدامات کرده اند.
به طور مثال دکتران بدون صراحت در هرات که تقریبا بیش از 110 بستر دارند که فعلا مصرف خدمت باشه، همچنان اخیرا افتتاح بخش سوی تغذیه در شفاخانه فرانسوی ها برای اطفال گام خوبی است برای تداوی مریضان مصاب به سوء تغذیه حاد شدید.
دکتر سلطان محمود صدید متخصص اطفال نیز گفت که شفاخانه های خصوصی تجهیزات و امکانات معیاری برای تداوی کودکان سوء تغذیه را ندارند و سازمان صحی جهان نیز این مراکز را کمک نمی کند. به گفته دکتر صدید شفاخانه های دولتی نیز در این بخش عاری از مشکلات نیستند.
شفاخانه های دولتی ما اکثرا شیر ندارند. شیرهای مخصوصی که به اطفال سوء تغذیه شدید داده میشه F75 به نام F100 است و همچنان RU2F میگم یا پلمپی به زبان عامیانه که مردم میگن، از یا به اندازه کافی در کلینیکا و شفاخانه موجود نیست که به اطفال داده شود. این همه سبب میشه که اطفال سوء تغذیه شدید از بین برن.
این متخصصان صحی معاینات به موقع کودکان، ایجاد مراکز بیشتر درمان سوی تغذیه در ولایت ها، آگاهی دهی به خانواده ها در این زمینه، تغذیه کودکان 6 ماه بعد از تولد، ادامه شیردهی به کودکان تا 2 سالگی و وقفه دهی ولادت ها را در کنترل بیماری سوی تغذیه کودکان مهم می دانند. با این حال وزارت صحت به همکاری سازمان صحی جهان توانسته است که تجهیزات تولید مواد مغذی را برای کودکان مصاب به سوی تغذیه خریداری کند که به گفته مقامات این وزارت به زودی توسط سازمان ملل متحد در افغانستان فعال خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. تهاجم روسیه به حملات به شهرهای اوکراین در هفته چهارم ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید اکنون 10 میلیون نفر در داخل و خارج اوکراین آواره شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این هفته به اروپا سفر میکند تا با متحدان خود در مورد این بحران گفتگو کند. آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که ژیلا سمعی به توجه میرساند.
وزارت دفاع روسیه تصاویری از تیاره های جنگی SU-35 خود را در حال منتشر کرد که سخنگوی این وزارت گفت روسیه یک میزایل دوربرد مافوق صوت دیگر را به سمت هدف نظامی اوکراین پرتاب کرده است. این دومین حمله از این نوع در چند روز اخیر بود. لندا تامس گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز یکشنبه گزارش‌ها از انتقال اجباری هزاران نفر از ساکنان شهر بندری معاصره شده ماریوپول به روسیه را در صورت صحت ناراحت کننده و غیر اخلاقی خواند. او که با شبکه CNN صحبت میکرد گفت که ایالات متحده هنوز ادعاهای مطرح شده شورای شهر ماریوپول را تایید نکرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت معاصره ماریوپول توسط روسیه در تاریخ مسئولیت جنایات جنگی ثبت خواهد شد. دک دوربن سناتور دموکرات در کمیته تخصیص بودجه سنا در برنامه این هفته شبکه ABC گفت که ایالات متحده به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد.
The United States, through our president and NATO alliance, are totally committed to this Ukrainian effort to stop.
ایالات متحده از طریق رئیس جمهور ما و ائتلاف ناتو کاملا متحد و تلاش اوکراین برای متوقف ساختن پوتین است. کارهای مذبوحانه ای که او اکنون انجام می دهد، کشتن غیر نظامیان و کودکان بیگناه، او برای همیشه نام لکدار در تاریخ خواهد داشت.
فلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی پرایندگان سازمان ملل متحد، این هفته در توییتر نوشت که جنگ در اوکراین تا کنون حدود 10 میلیون نفر را آواره کرده است که تقریبا از هر 4 اوکراینی یک نفر است. این در حالی است که فرار مردم از اوکراین روز به روز بیشتر شده و اوکراین شدیداً در انتظار کمک از غرب می باشد. سناتور جان بارسوا، یکی از اعضای کمیته روابط خارجی که جمهوری خواست، در برنامه این هفته شبکه ای بی سی گفت که دولت بایدن کند عمل کرده است.
The president has had to be pushed and pulled to where he is today. It was Congress that brought about sanctions, that brought about the ban on Russian oil.
رئیس جمهور چنان تحت فشار قرار گرفت که به جایی که امروز است کشانیده شد. این کانگریس بود که تحریم‌ها، ممنوعیت نفت روسیه، تسلیحات و تمام این بسته بزرگ کمکی را که من یک یا دو هفته پیش با آن رأی دادم ایجاد کرد. 13 میلیارد دلار تا کنون تصویب شده است، اما دولت تنها 1 میلیارد آن را آزاد کرده است.
مظاهرات در سراسر جهان در حمایت از اوکراینی ها و محکوم کردن تهاجم روسیه، حتی در جاده های مسکو جایی که مقامات معترضان را بازداشت می کنند، ادامه دارد. شاید کسی به اندازه مارینا اوو سیانکووا در تلویزیون دولتی روسیه، یعنی کانال یک، مشهور نباشد. او با شعار نوشداری نو وار منگلیسی و تبلیغات را باور نکن وارد یک برنامه زنده شد. او پیام داد که اینجا به شما دروغ میگویند. مارینا اوواسیانکووا روز یک شنبه از طریق یک مترجم در برنامه این هفته شبکه ای بی سی صحبت کرد.
I could show to the rest of the world that Russians are against the war, and I could show to the Russian people that
من میتوانم به بقیه جهان نشان دهم که روسها مخالف جنگ هستند و میتوانم به مردم روسیه نشان دهم که این فقط یک تبلیغ است. این تبلیغات را برای آنچه است افشا کنید و شاید برخی را تحریک کنید که علیه جنگ صحبت کنند. و من امیدوار بودم که عمل کردم به نوعی به مردم کمک کند نظرشان را تغییر دهند. آینده مارینا پس از قانون روسیه که اخیراً تصویب شده است که توصیف جنگ به شیوه منفی جرم پنداشته می شود نامشخص است. این جرم تا 15 سال حبس دارد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد. به بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشد.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عرصه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
و از دی صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.